وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در احكام رد بود و رسیدیم به این مسئله که آیا قاصر در مقابل تلف یا اتلاف سمن ضامن هست یا نیست. کلامی از مرحوم محقق قمی در جامع الشتات نقل کردیم به عنوان دلیل پنجم برای عدم زمان بایع قاصب. آخر بحث دیروز بود یه خورده ناقص ماند، کلام میرزای قمی رو تکرار میکنم بعدن هم جوابش رو رد بشیم. حاصل کلام ایشون این بود که میفرمود ما دو قاعده اتلاف و تلف داریم در اینجا که این دو قاعده هر دو کوتاه است. قاعده اتلاف علالیت، قاعده اتلاف و قاعده علالیت. قاعده اتلاف مال اونجایی است که شخص تلف کرده باشه چیزی را، اما قاعده تلف آن است که به متلف سماوی در دست او در حالی که ضامن بوده است به متلف سماوی از بین رفته. هم تلف هم اتلاف هر دو میاد این عدله، بعضیش در صورت تلف میاد بعضیش در صورت اتلاف بعضیش در هر دو. قاعده اتلاف رو که ایشون میگه شامل ما نحنفین نمیشه، چرا هم نداره. گفتیم لابد میخواد بگه انصراف داره از اون جایی که انسان خودش با دست خودش داده، خودش با دست خودش داده است این سمن را به دست غاصب، پس قاعده اتلاف شامل نمیشه. قاعده علالیت چرا؟ علالیت هم به خاطر این است که مادامی که این موجود است، میگه حتی تو عدی، وقتی این موجود نیست حتی تو عدی معنا نداره. بعدن هم در ذیل عبارت تصریح میکنه که از نظر حکم شرعی قاصب تصرفاتی که میکند حرام است، ولی در این حال ضامن هم اندل اتلاف و تلف نی. این کلام میشه چرا لازده؟
اجاز ضامن نشه
خب لازده رو میشه بگن از طریق اقدام خودش داده. لازده رو اونجاییست که انسان خودش اقدام به ضرر نکنه. شما اقدام به ضرر خودت کردی، دادی به دست این قاصب. در اینجا سه تا جمله ما داشتیم. جمله اول این بود که قاعده اتلاف اینجا را شامل می شود قطعا. اگر بخواهد شامل نشود از طریق تخصیصه نه تخصصه. تخصیص هم به خاطر تسلیط مجانیه. تخصیص بخورد قاعده اتلاف شامل ما نحنفی نشود. چرا تخصیص بخوره؟ به علت اینکه تسلیط مجانی مالک کرده است. این برمیگرده به ادله سابقه و مسئله تسلیط مجانی که ما قبولش نکردیم. پس قاعده اتلاف در اینجا از بین نرفت. و اما قاعده علالیت چطور؟ نکته دوم این بود که قاعده علالیت هم در اینجا حاکمه، برای اینکه در جای خودش گفتن قاعده علالیت حال وجود و عدم رو هر دو میگیره، منحصر به حال وجود نیست. و لذا لا یزال علما استدلال میکنن به علالیت در تلف سماوی، این نیست. لا یزال علما فقها استدلال میکنن به علالیت در مورد تلف سماوی. اگر حرف شما درست باشه در تلف سماوی چه دلیلی داریم؟ اتلاف که نی، علالیت هم که میگید صورت تلف شامل نمیشه، پس در تلفهای سماوی ما به چه قاعده بچسبیم تضمین بکنیم قاسب را؟ بله؟ از کجا؟ لا یزال فقها استدلال میکنن به قاعده علالیت در تلف سماوی، و این دلیل بر این است که قاعده علالیت شامل میشه حال وجود و عدم عین را. و اگر تصور بکنید حال عدم را شامل نمیشود، برای اینکه حتی تعدی صادق نیست. جواب عرض میکنیم حتی تعدی صادق است، چون اداء المثل میگن اداء عین است، منتها اداؤه به نوعیته، اداء قیمت هم اداؤه به مالیته. اداء عین میگن سه مرحله داره، اداؤه به شخص، اداؤه به نوع، اداؤه به مالیته. در اونجایی که عین موجود است اداؤه به شخصه، اونجایی که عین از بین رفته اما مثلی هست اداؤه به مثلهی و نوعهی هست، اونجا که مثلی هم نباشه قیمی باشه اداؤه به مالیته هست.
اون زمیر فرسی به ما برمیگرد،
به همون عین برمیگرد،
ما هم عین،
عین خوینم مرحله از عین هست. نوع در داخل عین نهفته است، مالیت در داخل عین نهفته است. این بحث که مفصل اونجا کردیم، اونجا بحث کردن، باز هم میرسیم. میگن یه عین سه مرحله داره، خود عین، شخصهی، نوعهی، مالیته. شما ای توانستید شخصهی رو بدید، نتوانستید نوعهی بدید، نتوانستید مالیت بدید، همه اینها درجه در خود عین است، نه جدای از عین باشه. ولذا عرض کردم لا یزال العلماء والفقها رضوان الله علیهم یستدلون به هذه القاعده لزمان الید عند التلف، التلف السماوی استدلال میکنن. ید که به دستش رسیده بعد از دست، نه در دست او تلف شده، رسیده به دستش، مثل اینکه قاعده ید رو شما خیلی عنایت بهش نکردید. معنیش این است دست قاسب رسیده، منتهای شب آمده دزد برده تو خانه قاسب. ید یعنی چه؟ یعنی خانه قاسب، از خانه قاسب دزد برده، سیل برده. بعد صورت خب. و اما نکته سوم این است که ایشون می‌فرمایند ما جمع می‌کنیم بین حرمت تصرف و بین زمان، و این یحتاج الى لطف قریحه و دقت و تأمل. عرض کردیم که ما جمع بین هما رو ممکن نمی‌دانیم. اگر اباحه مالکیه هست دیگه حرمت شرعیه چرا؟ اگر حرمت شرعیه هست عدم الزمان چرا؟ آخه لا تأکلو در صورت که مالک اباحه نکرده باشه، مالک اباحه کرده، کجا لا تأکلو؟ مالک رو مباحه برد، اگر اباحه کرده مالک لا تأکلو شاملش نمیشود الا ان تکون تجارت انتراز. حالا این تجارت نی، ولی انتراز که هست. اگر رضایت نیست بنابراین اتلافش هم زمان داره، اگر رضایت هست تصرفش هم. به هر صورت هرچه لطف قریحه هم ما به خرج میدهیم نمیتوانیم بین هما جمع کنیم، بین حرمت تصرفات و بین مسئله عدم زمان.
تصرفشون
رو
خواهید بخاطر اینکه حاصل در ایجاب کلی اجنبی از این تصرفی در سمن
مالک اجازه داده
نه
صاحب سمن که مشتری اجازه داده نداده به این پس چرا میگه اگر اطلاف بکنه زامن نی
اگر اطلاف بکنه به خاطر
اینکه
علم داره مشتری
ها علم سبب میشه علم سبب میشود که زامن نباشه علم سبب عدم زمان میشه
به خاطر اینکه تصدیق کرده
خب تصدیق کرده منافعش هم حلال براش تصرفاتش هم حلال براش شما اطلافش میگید حلاله اما تصرفاتش حلال نی آخه نمیشود
امین قرار داده که برسونه به مالک مجیز در این صورت ایشون نرسونده در اینجا
شما از بس خواهد کجا امین قرار داده کی امین قرار داده قاسب و ما داریم میگیم دوز کی امین قرار داده
مشتری به این نحوی که
فرضمون دوزده دوز یبیع لنفسه نه یبیع للمالک قاسبی که یبیع لنفسه کجا رفتید شما بگذرم و اما ششمین و آخرین بحث تا به حال پنج دلیل آوردیم برای عدم زمان و اما ششمین و آخرین دلیل این است که بگیم تعبد در بعضی از کلمات جواهر هست صاحب جواهر در یکی از کلماتش صریحا میگه میفرماید ان الحکم تعبدی محض فی خصوص المقام و فی خصوص المتیقن علی متیقن منظورش چیه فی خصوص المقام و فی خصوص المتیقن این متیقن چیه شاد متیقن این است که اون فرضی بوده باشد که اتلاف شده باشه در صورت طلب در صورت عدم اطلاف گفتیم یمکن و این که اگر موجود باشه برگردونن متیقنش صورت طلب و اطلاف رو ایشون میگه و الا در صورت وجود قابل برگردوندن هست نه در صورت وجود بعضی ها میگوتن نمیتون بگیره ظاهر کلام مشهور این است که موجود هم باشه نمیتونه ازش بگیره منتها غالبا مخالفت کردن گفتن قدر متیقن کلام مشهور اونجا است که از بین رفته باشه و الا اگه موجود باشه بتونه برگردونه اجماع دیگه بله ایشون اجماع قبول کردن خیلی قبول کردن ایشون اینو میفرمان که این در جواهر جلد 22 صفحه 307 ایشون میگه تعبدی محض فی خصوص المقام و فی خصوص المتیقن متیقن هم اونجاییست که این موجود نباشه نه مقام کلام ساجاره اهم بحث میکنه اهم از موجود و معدوم بحث میکنه ما جدا کردیم 307 بگذرم خیلی خوب این کلامه قدر متیقن نه کلام همه در عم بحث میکنن آقایون غالبا در عم از وجود عدم بحث میکنن حالا قبول کردن خیلی ها اجماع رو شما به ما میگید ما قبول نداریم اجازه بدید من جواب بدم ولیکن خب اینم حمله بر تعبد کردن این در یه صورت درسته اگر اجماع ثابت بشود حمله بر تعبد آبرومندانه ترین راه لو ثبت الاجماع و علا عدم زمان حمله بر تعبد احسن الوجوه چون با قواعد تطبیق نمیشه تعبد اگر ثبت اجماع ولیکن تقدم ان الاجماع غیر ثابت اجماعی ما در اینجا نداریم بنابراین نوبتی به تعبد در ما نحن فی نمیرسه معلوم شد خیلی خوب این تا به اینجا مطلب روشن شد. یک تفصیلی هم هست مرحوم ماماقانی داره، ببخشید مرحوم ایروانی داره در حاشیه مکاسب. من تفصیل مرحوم محقق ایروانی را هم نقل کنم و بحث رو جمعش کنیم، جمع‌بندی کنیم و نتیجه کنیم. مرحوم ایروانی در حواشیش بر مکاسب این چنین میگه، میگوید ما میتوانیم در یه صورت بگیم ضامن نیست و اون جایی هست که لم یقهره المالک برد العین، یعنی اگر مالک نیاد متاع رو از مشتری نگیرد غاصب ضامن ثمن نیست. مالک اصلی متاع است، مسمن من برای که قاطی نشه میگم متاع، مالک متاع مشتری را مقهور به رد العین نکن. اگر او مقهور نکند غاصب هم ثمنی را که تلف کرده ضامن نیست.
اونجا
در اینجا
یه
حرفی
میزه،
اگر
مستر رو پیش مشتری باشه مالک نیست.
چرا حرفی نیست؟
نه دیگه، این مشتری
وقتی
به مستر رسیده
که
حق
رسیده ولی مالک که نشده. آقا
مالک
نیمده، بس مالک نیمده بگیه، ولی مالک که نشده مشتری.
بنابر
کدام صحت گذاشتی؟ یقین داره دزده، صاحب مال پیدا نشد. اگر صاحب مال پیدا نشد مشتری مالک میشه؟
مشتری
هیچ وقت
با بودن مطمئن نمیاد.
ها نمیاد سراغ سمن. آیا این باعث مالکیت غاصب میشه؟ حالا ما الان جواب میدیم اینو. بله، این در صورتی است که لم یقهر المالک المشتری برد المتاع. اما اگر قهره او صاحب مال پیدا شد، آمد یخه مشتری رو گرفت، گفت آقا این قالی دزدیه، گرفت. اگر گرفت در اینجا غاصب ضامنه، در این مورد غاصب ضامنه. این تفصیلی است که ایشون داده. حاصل و عدم زمان سمن فی ما از عالم حلق المالک برد العین و زمان فی ما قهره. ایشون دلیلش خلاصش اینه، نظرن الا ان الاذن تصرف فیه مجانن انما کان فی فرض سلامت العین. تسلیت مجانی مقید بوده، تسلیت مجانی مشتری بر سمن که غاصب رو مسلط بر سمن کرد، حتما این تسلیت مجانی مقید به این بوده که نیاد مالک این رو از من بگیره. اگر مالک این عام اینش رو گرفت، هرگز مشتری تسلیت مجانی نمی کند. این تسلیت مجانی به شرط سلامت العین بود، به شرط سلامت المعوض بود. اگر معوض از کف مشتری برود حتما راضی نیست نسبت به عوض. پس فرق بذاریم بین اون جایی که مشتری مال مقصوبه دستش بماند و اون جایی که نماند. اون جایی که
مجانی.
چرا دیگه؟
به شرط اینکه
اون چیز
باشه.
خب یعنی اون داییه، نه این است که شرطه.
مبی رو گرفته در مقابلش داده بهش.
ها، یعنی گرفتن مبی دایی بر تسلیت مجانی شده، دایی شده. خب میدونه باطله، میدانه باطله. همون حرفای سابق دیگه، تکرار نمیخوام بکنیم، یقین داره باطل. نه، صحبت این است که داعویت مادامی که این پیش مشتری هست، این دایی شده است به اینکه ثمن رو بدهد دست قاصد و تسلیت مجانی کنی. هر وقت این داعی از بین برود سمنشو میخواد، تسلیت مجانی هم پایان پیدا میکنی. توجه داری؟ این در تعلیقه مرحوم ایروانی هست، صفحه 145. حالا جوابی میدم روشن میشه. البته آمدیم سراغ مشتری. آقا جون شما قالی تو دوز برد، رفتی تو بازار، دیدی دست فلان کاسبه، قالی رو گرفتی. این کاسه میدانست دزدن فروخته. مادامی که این کاسب شما قالی رو ازش نگرفته بودی، راضیه به تسلیت مجانی دزد و سمن بود. شما که قالی گرفتی راضی نیستی دیگه. اینجوری درسی سر و چهل و پنج. به تمام همون بحث ما میخوره. بله، و همه بس میخوره و ظاهرش هم اینطوریه. و اما جواب از این تفصیل این است، این تفصیل خوبه اگر ما از طریق تسلیت مجانی وارد بشیم. قبول نداریم میگم، این تفصیل خوبه اگر کسی از طریق تسلیت مجانی وارد بشه. ولی که حیثو لم یتم تسلیت المجانی، تسلیت مجانی تمام نشد، پس این تسلیت هم باطل، این تفصیل هم باطل. هذا تفصیل باطل. چرا باطله؟ به علت اینکه این فرع بر قبول تسلیت مجانی. اگر ما مسئله تسلیت مجانی رو نپذیریم، این تفصیل هم تفصیل درستی نیست. خب بتونه تصرف کنه، مادامی که نیان این قالی رو از منده بگیرن. اگر از منده مشتری قالی گرفتم، همون وقت داد من بلند میشه، آی دزد بیاد پولتو بده، بیاد پولمو بده، پولمو بده. مجانی مادامیست، مجانی مادامیست، نه مجانی ابدی. این حرف مرحوم ایروانی اینه. ولی ما اصل تسلیت مجانی رو قبول نکردیم که این شاخ و برگش رو بپذیریم. حالا بیاد یه جنبندی کنیم ما این بحث رو. حالا اجازه بدید ما یه جنبندی در کل بحث کنیم. تلخص هم این جمعی ما ذکرنا این دیگه. حالا اجازه من یه نتیجه بگیرم. تلخص هم این جمعی ما ذکرنا. ما دیگه مشروح تر از این نمیشد این بحث رو مطرح کرد. تمام ادله‌ای که این طرف و اون طرف و کلمات محققین بزرگان معاصرین قدما اینها بوده جمع جور شد و تلخص من جمعی ما ذکرنا اموری ثابت شد. امر اول این است که این مسئله اجماعی نیست. این که خیال کنید اجماع بر این است که در فرض وجود یا در فرض تلف قاصب ضامن نباشد، ما اجماعی در این مسئله نداریم. و اگرم اجماعی باشد مستند است و همین ادله ای که گفته شد، پس حجت نیست. این اولا. و اما ثانیاً قواعد اقتضا می کند زمان رو، هم در صورت اتلاف هم در صورت تلف. قاعده اتلاف کم و کسری در اینجا ندارد، قاعده تلف هم در اینجا کم و کسری ندارد، پس شامل ما نحنفی میشه. و ثالثاً عمده چیزی که محور ادله قوم است همون تسلیت مجانی هست. عمده چیزی که محور ادله قوم است تسلیت مجانی هست و تسلیت مجانی هم در اینجا به هیچ وجه قابل قبول نیست. هیچ کس مالشو مجانی نمیدهد به دیگری در این گونه موارد، بلکه نیت معامله دارد. و لذا حساب میکنه، دقیقا هم حساب میکنه. و علم داشتن به بطلان معامله دلیل بر تسلیط مجانی نیست. چرا؟ به علت اینکه بانیان علی الملکیه این کار رو میکنن، بانیان علی الملکیه این کار رو میکنن، همون بنایی که برای تسلیح عقد داشتیم همون بنا رو هم در این تسلیط جاری میکنیم. این سالسن. و اما رابعاً از مشکل ترین حرف هایی که از کلمات علما استفاده می شود جمع میان حرمت تصرفات غاصب است و عدم زمان. از یک سو بگیم حرام است تصرفات غاصب، از یک سو بگیم ضامن نیست. این از اشکال اموره که جمع بینهما بسیار مشکل است، برای اینکه در اینجا اگر حرمتی بوده باشد از ناحیه مالکه، مالک اگر راضی است و اطلافش را هم راضی است، خب به طریق اولا تصرفات راضی است. از یک سو تحریم بکنید تصرفات را، از یک سو حلال کنید اطلاف را، اینا با هم نمی سازه. عکسش دارن میگن آقایون، میگن تصرفی که به اطلاف بکشه حلاله، اما اونی که به اطلاف نکشه حرامه. عکسش دارن میگن. اشکال با همینه، وقتی شما تصرفی که منتهی به اطلاف میشه حلال میدونی، غیر مطلقش به طریق اولا باید حلال بدونی. جمع بین این دو چه کار میکنی؟ این چهار نکته خلاصه بحث این چند روز ما برگشت به این چهار جمله. فل اقوا از زمان سوا اون کان موجودن او معدومن بل اطلاف او بالطلب و کذا فل عقود الفاسده. در عقود فاسده هم همه جا زمان، همه جا در عقود فاسدن، الا این الا رو دقت کنید، ما یه استثنایی هم بکنیم، الا در اون جاهایی که قصد بیل لایتمشا، قصد معاوضه لایتمشا. مثل چی؟ مثل بیع بلا ثمن. بیع بلا ثمن فاسده، زمان هم نمیاره، چون بیع بلا ثمن قصد بیع نیست. اینجا میشه گفت تسلیط مجانی. بیع نیست دیگه، آخه بیع این است که معاوضه مالم به مال گفتن دیگه، بیع بلا ثمن. آیون گفتن اسمش بیع بلا ثمن، ضامن نیست. بیع بلا ثمن ضامن نیست، اگه تلفم بکنه ضامن نیست. یا سمنش، نه سمن چیز باش که اندل اغلا لا یعد و سمنه. مثل همون مثال، ما این رو خانه رو به شما میفروشیم، سمنش این است که هر وقت ما رو دیدی سلام کنی مثلا، یا این است که انشالله به یاد ما باشی. بعضی ها هستن خیلی شاعرانه فکر میکنن، ما این لباس رو به تو میفروشیم، همون وقت از اینجا رد میشه نگاهی به ما بکن، توجه داری؟ اینا سمن نیست دیگه، در عرف اغلا سمنی محسوب نمیشود. هر چیزی، یا مثلا حشرات مشرات، این چیزهایی که لا مالیت له امثال اینها، توجه داری؟ اینا لا ید و سمنه. علا کل حال این یه دونه استثناء ما در بیع فاسد میزنیم، در اون جایی که بیع بلا ثمن باشه یا چیزی که عقلا اینو سن نمیدونن. چرا در اونجا ضامن نیست؟ چون تسلیط مجانی، معاوضه نیست. بیع بلا ثمن که معاوضه نیست، تسلیط مجانی. تسلیط مجانی دیگه شاه خودم نداره، تسلیط مجانی برای اونجا خیلی خوبه، برای اونجا خیلی خوبه. شبیه به میشه، اباحه میشه، اباحه میشه. کجا؟ مسلم ثمن مثل در ما نهنفی معامله نشده. ابدا مسلم ثمن مثل معامله رد شده. فرض همین است معامله ابطال شد، رد شد. معامله که رد شد زمان ثمن مسمی معنا نداره. معامله رد شده، احکام رد داری میگی، نه احکام امضا. تعجب داره
این خاصیت علم مشتری
از چه میشه؟
آیا خاصیت داره یا
نه؟ هیچ علم مشتری بی‌خاصیت، بی‌خاصیت. هیچ نداره. حالا اگر علم مشتری بی‌خاصیت شد، آسمان به زمین میاد. لاوالی کری کرده، بد کرده. شما حاکم شهر بودید، بخوابونید تعذیرش هم بکنید. ولی این کاری نداره مسئله زمان. مسئله زمان سر جای خودش هست. و من ما یو عید اجازه بدید من یه جمله عرض کنم، دقت کنید. بذارید یه جمله از مرحوم آقای خونساری نقل کنیم که رضوان الله علیه یه جمله داره ایشون. و من ما یو عید ما ذکرنا، اجازه بفرمایید. و من ما یو عید ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟ زمان. من ما یو عید زمان این است که در معامله بر اعیان محرمه کالخم و الخنزیر یا اجور الفواجر در اونجا اگر انسان معامله خمر کنه آیا با یه ضامن ثمنش هست یا نیست؟ این که ظاهر کلمات قوم زمانه دیگه. میگن اجر الفاجره سهتون، روایات هم داریم. اجر ثمن الکلب سهتون، ثمن الخنزیر سهتون. ثمن خمر و خنزیر و اجور الفواجر آیا اینا سهت هست یا نیست؟ صریح روایات این است که سهته، مسلم سهته. معنی سهت بودن حرام تصرف ضامن هم هست. معنی سهت بودن بل فرق بین اونها و بین ما نحنفی اونجا هم تسلیت مجانیه. اگر عالمن به بطلان بیع خمر، کما اینکه عالم هست در مردم غالبا، کسی که خمر میخره کیه که نفهمن بیع خمر در شرع اسلام باطله در مملکت اسلام؟ همه میدونن.
از آقا عوام میدونن حرام، ولی باطل بودن سهت بند میدونن.
میدونن که معامله معامله نیست دیگه، معامله باطله، همه میدونن. حالا اونجایی که میدونه، در صورتی که میدانن، باز در اینجا میگی ثمن خمر سهت نیست؟ در اونجا چه؟ ثمن رو دارن بحث میکنی، شون میگه مالیت نه، خمر من نمیگم، ثمن. ثمن، ثمن، ثمنی که داده. اجازه بدید. بله، ان الثمن فی معامله الخمر والخنزیر کلام جامع المدارک مرحوم آقای خونساری، جامع المدارک ایشون داره. فقه جمع جور خوبی هست، ولو خب بعضی از مباحث و ایشون استیفای حق بقیه ما نکرده، ولی اون مقدارهایش که گفته خوب گفته. جامع المدارک جلد 5 صفحه 223 ایشون میفرماید، ایشون استدلال کرده، منتها بنده میگم یا اید ما ذکر یا دل علیه، ایشون دلیل گرفت. ان الثمن فی معاملت الخمر والخنزیر و اجرت الزانیه و نحوها مضمونتون علی آخرها و ان لازم ما ذکر عدم کونها کذلک. لازمه این تسلیت مجانی این حرفا این است که در ثمن خمر هم کسی ضامن نباشه، اجور زانیه هم ضامن نباشه. و عجیب این است که شیخ در مکاسب لابلای حرفاش استفاده میشه که ضامن نباشه. عبارت شیخ هم در مکاسب بخونم. و العجب من شیخنا الاعظم قدس سره حیث قال فی المقام ما نسه عبارت مکاسبه. همین اواخر بحث میگه نعم لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض للملک، لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض للملک، در عقد فاسد میگه کل خمر و الخنزیر و الهر قوی اعتراض ما ذکر نافیه، قوی اعتراض ما ذکر نافیه من عدم زمان عوضها، من عدم زمان عوضها المملوک مع علم المالک بالها. این عبارت مکاسب عجیب شیخ آمده قائل شده که اگر طرفین بدانند به خرم باطله، این پول خمری که میدی به شراب فروش زامن نیست، شراب فروش هم زامن نیست، یعنی اگه بعد توبه کرد رد مظالم نباد بده. در حالی که معمولا این کاسبایی که کار حرام میکنن بعد میان توبه میکنن، همه علما میگن بیار آقا رد مظالم بده دیگه، همه میگن رد مظالم باید بده. کسانی که معاملشون به نحوی از انها حرام بوده بعد از توبه رد مظالم میدن تمام اینها رو، اینطور که باشه اصلا رد مظالم نداره.
رد مظالم احتیاطیه.
احتیاط چی؟ رد مظالم واجب میگم، واجب است رد مظالم بگی. اصلا نه، رد مظالم در اون معاملاتی که حرام بوده، تمام زندگیش از مال حرامه، تمام زندگیش از این بابه رفته است، از طریق نمیدونم بیع خمر کسی شراب فروشه، حالا خواست توبه کنه بیاد پیش شما توبه کنه، آیا این اموالی رو که خریده مصرف کرده شما میگه حلالش؟ ها سیره همه آقایون بر این است که ضامن میتونن این اشخاصی که شراب فروشن، یا مثلا کسانی که زانی بوده باشن، زانیه بوده باشد، یا مثلا عمال همون رژیم سابق و ساواک و ماواک و امثال، همه اموال شما میگوتیم حرامه دیگه، و اونایش هم که تلف کرده زامنه. اگر تسلیک مجانی معیار بوده باشه محل علم، باید خیلی اینها زامن نبوده باشن. اینم معید، این آقا قبلا میگفتن اینجا که دلیل اون بر زمان چیه؟ دلیل بر زمان که گفتم قاعده اتلاف و تلف شامل حال ما میشود، این دلیلی هم که الان عرض کردم این معید میشود نسبت به ما ذکرنا. توجه کردی؟ خب در اینجا یه خورده ریزهای مونده، بقیه هنا امور، من اینها رو هم عرض کنم این مسئله تمام بشه، دو سه دقیقه وقت داریم، دقت کنید. چند تا نکته کوتاه هست معلومه. نکته اول این است که این بحث ها اونجاییست که قاسب با عل نفسه، شیخ هم داره، قاسب با عل نفسهی، یعنی نفس قاسب، اما اگر با عل المالک، با عل المالک اگر اون باشه این بحث ها نیست، مسلم زامن اگر سمن رو بگیره. این بحث ها باید اونجایی بود که با عل نفسه بوده باشد، اگر با عل المالک باشه از بحث ما خارجه. یک نکته دوم این است این بحث ها مال اونجاییست که جاهل باشد، ببخشید عالم شد، اما این کان جاهل هم اگر جاهل بوده باشد، مشتری جاهل باشه، مشتری جاهل باشه، ثمن و داده، از محل بحث ما خارجه. مشتری جاهل، ما مشتری جاهل و بس نمی کن. نکته سوم جاهل باشه مسلم قاسب ضامنه ثمنه. می دونم اونایی هم که میگن ضامن نیست صورت علم، در صورت جهل همه میگن، اینایی که من دارم ذکر می کنم همه میگن، چه اونهایی که قائل به زمان بودن در صورت علم، چه اونهایی که نبودن. نکته سوم اگر مشتری ثمن رو نداد به قاسب، خود قاسب اومد برد، خودش برد، اینجا همه میگن ضامن، علت این که تسلیت مجانی نکرده، نمیخواست پول رو تحویل قاسب بده، میگو انشالله اگر اجازه داد مالک پول رو میده مالک. فعلاهازا اگر قاسب آمد سمن خودش بود، مندون اذن المشتری، مندون اذن المشتری خودش سمن رو برداشت بود. در اینجا همه میگن زامن، چون بدون اذن مشتری بوده، بدون اذن مشتری بوده. نکته چهارم این است که اگر مشتری گفت من این پولو به توی قاسم میدم به شرط اینکه نیان این متاع از من بگیرن، مشروطش کرد، تسلیتشو مشروط کرد، گفت من اینو به شما میدم به شرط اینکه صاحب مال نیاد، اگر صاحب مال آمد پولمو میگیرم، میدانست مال دزدیه، اگر صاحب مال آمد، اگر این باشه خب که این همه میگن، اگر مشروطش به این شرط بکنه ظاهر این از کسی نیست که زمان قائل نشه در صورتی که مالک بیاد عین رو ببری. پس نکته چهارم این است که اگر مشروط کند مشتری اعطاء ثمن را به عدم اخذ مالک العین، اگر چنین شرطی بکند مسلم است که در صورتی که مالک بیاد عینو ببرد زمان مشتری، زمان بایع سر جای خودشه. حالا یه مطالعه بکنید، یه مختصر چیزی باقی مونده، بعد مسئله آینده رو مطالعه کنید.